بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام صادق دو یار واقعی و دو شیعه کم نظیر داشتن که حضرت به خاطر معنویت این دو نفر و عظمت روحیشون و دانش فراوانی که از امام فرا گرفته بودن به اونها شدیداً توجه داشتن. اونها رو امین دین و امین فرهنگ اهل بیت می‌دانند. من دوست دارم شما در بین مردم بنشینید و نسبت به مسائل الهی و فقه اهل بیت به مردم فتوا بدید. برای اونها یک حد علمی و نیت پاک و فکر سالمی قائل بودن. یکی از اونها یونس ابن عبدالرحمنه که البته اگر شما با کتاب‌های اصیل روایتی برخورد داشتید، مثل ده جلد کتاب شریف کافی کلینی و دوره من لایحضره الفقیه شیخ صدوق و دو کتاب بسیار مهم شیخ طوسی، تهذیب و استبصار، و کتاب 30 جلدی وسائل شیعه، اسم این انسان بزرگوار رو کنار روایات زیاد می دیدیم. یکی دیگر عبدالله ابن سنانه که ایشون هم در جلالت قدر، در عظمت، در علم، در این که بسیار مورد توجه امام صادق بود، کمتر از عبدالله ابن سنان کمتر از یونس ابن عبدالرحمن نبود. عبدالله ابن سنان سه مطلب بسیار مهم با دو گوش خودش از وجود مبارک امام صادق میشنوه که یونس ابن عبدالرحمن اون سه مطلب مهم رو از عبدالله ابن سنان میشنوه و به همین صورت در کتابهای مهم ما از طریق این دو راوی یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن سنان نقل شده. عبدالله ابن سنان میگه من خودم از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن ان لله حرماتون سلاس، برای خداوند سه حرمت وجود داره، یعنی سه حقیقت محترم، سه حقیقت با ارزش، سه حقیقت با عظمت. بعد امام درباره این سه حقیقت می فرماین لیس مثلهن شیء، مانند این سه حقیقت چیزی در امور معنوی وجود نداره. این سه حقیقت بر همه امور معنوی در اسلام برتری دارن، بالاترن، با ارزشترن، با فضیلتترن. اول کتابه و هو حکمته و نوره، یکی از این سه حقیقت قرآن مجید که امام صادق درباره قرآن مجید می‌فرماید این قرآن حکمت خداست و نور خداست. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی دانش استوار غیر قابل تغییر و به معنای قانون محکمی که فوق این قانون وجود نداره. این علم استوار غیر قابل تغییر، یعنی تا پایان این عالم هر چیم که علم پیشرفت بکنه، قرآن مجید عقب نمیمونه. قرآن مجید چیزیش معطل نمیشه و کنار زده نمیشه، یعنی علمیه که تمام بشر گرچه به او توجه نکنن، گرچه یاد نگیرن، گرچه عمل نکنن، ولی بهش نیازمندن و بدون این حکمت الهی محال مشکلاتشونو بتونن حل بکنن، محال بی نظمی های زندگیشونو بتونن مهار بکنن، محال که بتونن از چنگال خطرناک انواع فسادها خودشونو آزاد بکنن. این حکمت. و اما قوانینی در قرآن مجیده که خود اون قوانین هم قوانین حکیمانه است. یاسین و القرآن الحکیم، که این قوانین حکیمانه زندگی مردم رو به زیباترین صورت و به آسانترین راه سر و سامان میده. اگر کسی این حکمت رو در حد خودش فرا بگیره، یعنی قرآن مجید رو یاد بگیره نسبت به مواردی که در زندگیش نیاز داره به قرآن عمل بکنه و این قوانین قرآن مجید رو آگاه بشه، خداوند در همین قرآن می‌فرماید خیر کثیر به او عنایت شده. من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. آیه شریفه در سوره مبارکه بقره است. و اگه شما بخواین ببینید که یه انسان حکیم چگونه انسانیه، به آیات اول سوره مبارکه لقمان مراجعه بکنید. لقمان انسان والاییست که در حد یک پیغمبر ارزش پیدا کرد. البته مقام نبوت هم بهش ارائه شد و مقام حکمت، خدا هم اختیار انتخابش رو به خود لقمان داد. لقمان مقام حکمت رو انتخاب کرد. این انسانیه که خدا در حق او می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، دارای علم استوار ثابت عظیمی بود که این علم در وجود خودش تبدیل به عمل شد. یعنی هم عالم به حکمت بود هم عامل به حکمت بود. بعضی ها عالم به علم هستن ولی اهل عمل نیستن. اونایی هم که عالم به حکمت نیستن اغلب اعمالشون رو باطل انجام میدن و کار نادرست میکنن، کار اشتباه میکنن و خود رو در معرض خطرهای ابلیسی قرار میدن. هر دوشون هم از نظر خدا بی ارزشن، هم عالم بی عمل و هم اونی که نرفته عالم بشه برای اینکه عمل عالمانه انجام بده و علم عمل حکیمانه انجام بده. امیرالمومنین می‌فرماد دو نفر در این عالم اهل نجاتن، یکی عالمه که دارای عمله، یکی شاگردان عالمانن که دارن میرن علم رو بگیرن برای عمل کردن. به نظر امیرالمومنین نفر سومی دیگه اهل نجات نیست. از شما زندگی مردم دنیای امروز رو ببینید، اینا نفر سومن که امیرالمومنین میفرماید اهل نجات نیستن. اما عالم ربانی عمل کننده به علمش و شاگردان عالم ربانی که به نیت فرا گرفتن آمدن برای عمل کردن، این دو نفر اهل نجاتن. دیگه نفر سوم برای چه اهل نجات باشه؟ به چه علت؟ به چه سبب؟ کدوم کار درست داره؟ کدوم اخلاق درست داره؟ کدوم اندیشه درست داره؟ کدوم روش و منش صحیح داره؟ بدون علم و بدون حکمت انسان اغلب اعمالش یقیناً ظالمانه است، اغلب اعمالش یقیناً مغرورانه است، اغلب اعمالش عمل فاسد، به قول امام صادق علیه السلام. چون حضرت می‌فرماید هر سالک زندگی، هر راه رو در زندگی که دانش نداره، حکمت نداره و قوانین واقعی زندگی رو بلد نیست، فسادش خیلی بیشتره اونیه که بلده. اونایی که بلدن و اهل علمن و اهل حکمتن، امیرالمومنین میفرماید لغزششون بسیار کمه، قلیلون زلتوه، لغزش اهل حکمت و اهل عمل به حکمت بسیار کمه. یعنی لغزشی نیستش که به سعادت دنیا و آخرت اونها بتونه لطمه بزنه، به خاطر اون حکمتی که دارن، اون علمی که دارن، اون دانشی که از قرآن و از اهل بیت دارن. اگه لغزشی هم براشون پیش بیاد، خیلی جالبه کارشون، نمیذارن این لغزش تو پرونده بمونه. یعنی در جا بعد توجه به لغزش پاک میکنن لغزش. یه کتابی داریم 8 جلد، من بخشی از این کتاب رو دیدم و مطالب مهمی هم ازش یادداشت کردم که در یکی از جلدای این کتاب دیدم که مؤلفشم با زمان فیض کاشانی خیلی فاصله نداشته، شاید نزدیک یک قرن بعد از فیض کاشانی بوده. ایشون در این کتاب می نویسه که یکی از علمای بزرگ شیعه در شهر قزوین زندگی می کرد به نام ملا طاهر قزوینی. فیض در کاشان زندگی می کرد. اینا معاصر هم دیگه بودن، یعنی در یک زمان بودن. خب فیض کاشانی تقریبا در تمام رشته های علوم اسلامی استاد بود، متخصص بود، از جمله علم فلسفه و عرفان که پیش پدرزنش ملا صدرا خونده بود. در این زمینم خوب کتابای مهمی نوشته، چاپ هم شده کتاباش، نزدیک 300 جلد نوشته داره مرحوم فیض، که البته به چاپ زمان ما حدود 500 جلد میشه. اینا رو 400 سال پیش در یه گوشه شهر کاشان، در اون شهر کویری و شهری که 6-7 ماه گرمای شدید داره نوشته، زمانی که برق نبوده، کولر نبوده. وسائل خنک کننده نبوده. تنها عامل خنک کننده زیرزمین‌های عمقی بوده که هنوز آثاری از اونها در کاشان هست. یکی از کتابای علمی فیض کاشانی در قزوین به دست ملا طاهر قزوینی میرسه. حالا یا زود قضاوت میکنه یا دقت نمیکنه، نمیدونم. ایشون میگه نویسنده این کتاب کافره و از دین خارج. چهره معتبری هم بوده ملا طاهر در اون شهر. اون زمان هم قزوین حوزه آبادی داشته، دانشمندان بزرگی داشته و قبل از ملا طاهر هم پایتخت ایران بوده، یعنی حاکمان اول صفویه قزوین رو پایتخت قرار داده بودن. با پایتخت شدنش خب خیلی رشد کرد، خیلی از دانشمندان اومدن اونجا، تشکیلات علمی برپا شد. ملا طاهر هم تقریبا چهره برجسته شهر بود، ولی بعد مدتی فهمید که در این حکمی که داده لغزش داشته، ولی این لغزش برای اهل حکمت و اهل دین امیرالمومنین می‌فرماد کم پیش میاد، ولی برای ملا طاهر پیشون. آخه حکم کفر کسی مثل فیض رو دادن، خب کار کمی نبود، لغزش یه بار بود ولی سنگین بود. چیکار کرد برای رفع این لغزش که تو پروندهش نمونه؟ ببینید این اخلاق آدمای بیداره، اخلاق آدمای بیناست، اخلاق آدمای فهمیده است. حالا ببینید برای رفع این لغزش از پروندهش چی کار کرد؟ قزوین تا کرج حدود 100 کیلومتر. اگر ایشون از قزوین اومده باشن حدود کرج در 400 سال پیش، از اونجا اومده باشن ساوه، از ساوه اومده باشن قم، در حدود 300 کیلومتر بالاتر راه طی کرد. اگر آمده باشن تهران که اون زمان تهران یه ده آبادی بوده، یه بخش آباد بسیار کم جمعیتی بوده و منطقه ده ده بوده، جمع نبوده، اگه اومده باشه تهران تقریبا 150 کیلومتر اومده تهران، 140 کیلومتر رفته تا قم، این 290 کیلومتر، 100 کیلومتر هم رفته تا کاشان، 390 کیلومتر رسیده شهر، اونم نه با قاطر نه با اسب. به خاطر این لغزشش پیاده این جاده رو اومده، یعنی 400 کیلومتر رو شاید نزدیک 16-17 شبانه روز پیاده طی کرد. میاد وارد کاشان میشه، البته چون شهرها رابطه‌ای با هم نداشتن ملا طاهر رو کسی نمیشناخت، آدرس خونه فیض رو میگیره، بهش آدرس میدم، میاد در میزنه، فیض میاد پشت در خودش، میفرماید کیه؟ ایشون اینجور معرفی میکنه خودشو، چون فیضم شنیده بود که عالم بزرگ قزوین حکم کفرشو داده، اما عکس العملی نشون نداده بود. میگه یا محسن، چون فیض اسمش محسن بوده، یا محسن قد عطا کل مسی فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک. ای انسان نیکوکار، کلمه محسن یعنی نیکوکار، ای انسان نیکوکار، یه گناهکار اومده در خونت، بیا از گناهی که من مرتکب شدم نسبت به تو به زیبایی اخلاقت از من گذشت کن. مولا محسن در رو باز میکنه، همدیگر رو ملاقات میکنن، ندیده بودن همدیگر رو. میگه من مولا طاهر قومی هم، قزوینی هم. مرحوم فیض خیلی ازش استقبال میکنه، محبت میکنه، ولی هر کاریش میکنه میگه حالا شما این مسیر طولانی رو پیاده اومدین، اقلن یه هفته 10 روزی منزل ما باشین، قبول نمیکنه. میگه من فقط به نیت این اومدم که از من راضی باشی، من قیامت به خاطر این لغزشم گرفتار نباشم. این فایده حکمت، یعنی فایده قرآن، چون امام صادق از قرآن تعبیر میکنه به حکمت الله، یعنی اگه آدم قرآن وارد باشه، مثلا همین آیه که در سوره مبارکه آل عمران والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، ببینید چقدر زیبا با کار فیض و با کار مولا طاهر قزوینی این آیه جوره. والکاظمین الغیظ، اشتباهی در حقتون کردن از کوره در نری. خب افراد اشتباه میکنن، تو خونه بچه آدم در حق آدم اشتباه میکنه، آدم در حق اهل خونش اشتباه میکنه، اینجوری که همه در حق ما اشتباه بکنن، ما هم در حق دیگران اشتباه میکنیم. هم ما باید به قرآن عمل بکنیم که این اشتباهمونو بریم رضایت بطلبیم، هم باید اونی که در حقش اشتباه کردیم گذشت بکنه و اعلام رضایت بکنه. یعنی اگه آدم به این آیه عمل نکنه که خدا میگه در برابر خطای دیگران، اشتباه دیگران، آزار دیگران از کوره در نری، عصبانی نشی، هم از کوره در نریم، هم وقتی ازتون طلب بخشش کردن خب ببخشید گناهکار لغزشکار و والعافین عن الناس. کار سومتونم این باشه والله یحب المحسنین، اگر اون اشتباه کار کمکی هم لازم داره بهش کمک بکن، اگه مشکلی داره مشکلشو حل کن. خب اگر آدم به این آیه عمل نکنه یا آدم لجبازیه، اصرار بکنه به این که نه من گذشت نمی کنم، من نمی بخشم، هی هم بره این طرف اون طرف آبروی طرف رو به خاطر حاله اشتباهی که کرده بریزه، این کار میشه ضد قرآن. ولی اونایی که اهل قرآنن یا به قول امام صادق اهل حکمت الله هم کتابه و هو حکمته و نوره، نه در تمام پیشامدها، چه پیشامدهای تلخ چه پیشامدهای شیرین، با هدایت قرآن برخورد میکنه. وقتی آدم با هدایت قرآن برخورد بکنه، خب پروندهش از گناه سنگین نمیشه، گناهی نمیکنه، به قرآن عمل کرد، یعنی خودشو مورد رضایت پروردگار قرار داده. قرآن حکمته، حکمته یعنی تمام آیاتش شما رو در تمام موارد زندگی به زیباترین منش هدایت میکن. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. اینم از آیات مهم قرآنه که پروردگار می‌فرماید اگر دلتون می‌خواد ساختمان زندگیتون، ساختمان انسانیتتون مستقیم ساخته بشه، مصالح ساختمان سالم زندگی و ساختمان سالم انسانیت قرآن مجید. این خیلی آیه مهم. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. اجبارم نمی کنه خدا کسی رو که بیاد اختیارش رو سلب بکنه و او رو در دایره عمل به قرآن قرار بده. نه، میگه اگه بخواین من فشاری به شما نمیارم، اختیار شما رو سلب نمی کنم، این راه روشن منه، این طریقه سالم منه، قرآن صراط مستقیم من، اگر میخواین زندگیتون و ساختمان انسانیتتون سالم و صحیح ساخته بشه با قرآن زندگی بکنی. تو وقتی با قرآن زندگی بکنید، یعنی با حکمت الله دارید زندگی میکنید. وقتی با حکمت الله زندگی کنید، خیر کثیر نصیب شما شده. خب این یک کلمه. امام صادق میفرماید قرآن یکی از حرمات الله که فوق این ارزش ارزشی وجود نداره. کتابه و حکمته و نوره، قرآن نوره، انزلنا الیکم نورا مبینا. نور چی کار میکنه؟ نور یه حقیقتیه که در عالم خیلی کار از دستش برمیاد. شما همین نور حسی برق رو الان تو ذهن مبارکتون محاسبه کنید، چقدر کار از دستش برمیاد، چقدر. فرض بکنید یه ماشین یه جاده 1000 کیلومتری رو میخواد طی کنه، این چراغ نداشته باشه شب چجوری میخواد جاده رو طی کنه؟ و تو اون جاده هم فرض بکنید نه اتوبوس در حرکت، نه سواری، نه باری. حالا جاده تاریک تاریک، ما هم شباییه که در محاق، یه راننده میخواد با ماشینی که نه پشت ماشین نور داره نه جلوی ماشین نور داره بره، به مقصد میرسه. یه نقاشی میخواد رو تابلو زیباترین نقاشی رو بکشه تو تاریکی میتونه بکشه. یه فرش باف داره فرشی رو میبافه متری 2 میلیون تومان با ابریشم با زیباترین نقشه. خب چراغا رو همه رو خاموش کنن، پرده ها رو هم بکشن که خود فرش باف داره فرش رو نبینه، میتونه گره های لازم رو بزنه، میتونه رنگ های لازم رو کنار هم بیچینه، میتونه نقشه رو زیبا دراره. نه نمیتونه، واقعا نمیتونه، ولو 50 سال فرش باف باشه. شما شب امتحانه گفتن 50 صفحه این کتاب رو بخونی، فردا امتحان دارید 50 صفحه هم ریاضی فیزیک شیمیه، پیچیده است، خیلی باید دقت بکنید بخونید. شما رو بذارن توی جای تاریک، هیچ روزنه ایم برای تابش نور نباشه، میتونید کتاب بخونید. انزلنا الیکم نورا مبینا یعنی بدون قرآن به هیچ هدف مثبتی نخواهید رسید. این معنی نور یعنی چراغی مثل قرآن در اختیار آدم نباشه، تو چاله هر فسادی، تو چاه هر اخلاق زشتی، در دره هر ظلمی خواهد افتاد و خودشو به هلاکت خواهد رسوند. وقتی آدم با چراغ قرآن حرکت نکنه. من یه وقتی در انگلستان، یه وقتی هم در کشور مالزی رفتم معبد هندی ها برای تماشا که ببینم اینا چی کار میکنه. هم در معبد لندن هم در معبد مالزی 40-50 تا مجسمه که بعضیش هم گرون قیمت بود به شکلای مختلف ساخته بودن و نصب کرده بودن که هر کدام از این مجسمه ها رو خدای یک کاری در اعتقاداتشون میدونستن، خدای باران، خدای پرداخت کردن مال، خدای بهار، خدای تابستان، خدای رودخانه، خدای دریا، خدای عطا کننده اولاد. وقتی آدم چراغی مثل قرآن نداشته باشه، خودم دیدم اینو، مهندس می اومد، دکتر می اومد، استاد دانشگاه از در معبد که وارد می شود جلوی بوتا با تموم قد می افتاد رو خاک و سینه خیز به طرف بوت می رفت، ورد می خون، گاهی ناله می کرد، گاهی گریه می کرد که این بوت مشکلش رو حل بکنه. یعنی آدم بی چراغ خدا وقتی در این دنیای تاریک حرکت بکنه، این جور وجودش هزینه بت میشه، هزینه شیطان ها میشه، هزینه ستمکاران میشه، هزینه گناهکاران میشه. یه جمله موسی بن عمران داره در قرآن، خدا نقل میکنه از قول موسی، رب چقدر این جمله پر قیمت، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا با این قدرتی که به من دادی، با این علمی که به من دادی، با این نبوتی که به من دادی، با این نعمت مادی که به من دادی، یعنی وجود منو از نعمت خودت پر کردی، سفره کاملی برای من انداختی، ولی من به محضر تو عرض میکنم هرگز و ابدا پشتوانه ستمگران قرار نخواهم گرفت، نه زبانم و خرجشون میکنم، نه چشمم و نه گوشم و نه پولم و نه بدنم و نه علمم و نه مقامم و نه نبوتم و رب به ما انعمت علیه فلن اکون از زهیرن للمجرمین، من پشتیبان یک گناهکار نخواهم. این چقدر زندگی پاکی، چقدر زندگی سالمی. خب این یه حقیقت، اما حقیقت دوم و سوم و بیته الذی جعله قبلة للناس، حقیقت دوم که امام صادق میگه مانندش وجود نداره، کعبه است که برای کل انسانها کعبه رو قبله قرار داده، ولا یقبل من احد توجها الى غیره، اگر عبادت به جانب غیر قبله باشه یا توجه قلبی به جانب غیر اون خانه باشه، که این یه معنی گسترده‌ای داره، فردا انشالله عرض میکنم، خدا توجه به غیر بیتش رو قبول نمیکنه از هیچ. و حقیقت سومم اطرتو نبی کن، اهل بیت پیغمبرتون. ان لله حرمات ثلاث لیس مثلهن شیء، اول کتابه و هو حکمته و نوره، دوم بیته الذی جعله قبلة للناس ولا یقبل من احد توجها الى غیره، سومم اطرت و نبی کن. واقعا چقدر دل آدم می سوزه که اطرت پیغمبر که با کعبه و قرآن از نظر ارزش یکی حساب شدن، ولیس مثلهن شیئون، و مانند اطرت پیغمبر در دنیا هیچ اطرتی وجود نداره. باید پیغمبر رو دفن کنن، قبرش رو هنوز کامل نبستن، تصمیم بگیرن آتیش بیارن در خونش، چون میدونستم امیرالمؤمنین حاضر نخواهد بود بیاد این حکومت ساختگی رو قبول بکنه. نهایتاً پیغمبر دفن شد، خونه امیرالمؤمنین و پیغمبر کنار هم دیگه بود، در زدن، فاطمه زهرا اومد پشت در. به فکر این که چون من دختر پیغمبر این مردمم، به من که تنها فرزند پیغمبرشونم احترام میکنن، کیه؟ گفتن درو وا کن. اما حضرت دید بیرون در شلوغ، جمعیت اومده، برای چی درو وا کنم؟ درو وا کن علی بیاد و با حاکم بیعت بکنه. امیرالمؤمنین مشغول قرآن بود، زهرا خبر داد به مردم که علی مشغول قرآنه و نمیاد. این دار و دست رفتن، یعنی اول کاری نکردن، اما دار و دسته بعدی که اومدن با حکم اومدن که یا در رو وا میکنه یا اگه وا نکرد در رو آتش بزنی و برید وارد خانه بشید، که در بیشتر کتاب‌ها داره، بعضی ها میگن هیزم رو بردن ولی در رو هل دادن وا کردن، بعضی هم که بیشتر افراد اهل علمن نوشتن، آتش به در زدن و در رو حدود 50-60 نفر فشار دادن. بین در و دیوار دختر پیغمبر، صدای نالش بلند شد، رو کرد به پدر: ابتا هاکذا یفعل بابنتک. اینجا زهرا رو به قبر پیغمبر کرد، گفت بلند شو ببین با ما چگونه دارن رفتار میکنن. کربلام دختر 13 ساله رو به بابا کرد، بدن قطعه قطعه، صدا زد: بابا بلند شو ببین دارن عمم و تازیانه میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، وانصر قائدنا، ايد و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.